أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم آخوند خراسانی در موضوع جواز امر و نهی بر شیء واحد 10 نکته را بیان کردند، اما علاوه بر این 10 نکته می فرماند 4 مقدمه هم باید مطرح کنم به عنوان مقدمه ورود بر استدلال جواز و امتناع. این 4 مقدمه ای که میخوان مطرح کنند تقریبا در جهت مبنای اصولی خودشون هست، یعنی برای این که مخالفینشون خلع سلاح شوند این 4 مقدمه رو مطرح میکنند. اولین مقدمه ای که برای این بحث مطرح میکنند این هست که آیا احکام تضادشون و ضدیتشون با یکدیگر و تعارضشون در مقام تکلیف است یا در مقام انتصار؟ ایشون می‌فرماد در مقام تکلیف تعارض نیست، ضدیت نیست، اما در مقام امتثال، یعنی در جایی که مکلف می‌خواد پیاده سازی کند مطلوب شارع را، اونجا تعارض حاصل می شود. در همین راستا ایشون می فرماد در مقام تکلیف ممکن است قائل شوید که تکلیف به محال است، اما در مقام انتصال نفس محال است.
والفرق بین تکلیف بالمحال و نفس المحال واضح بین. چرا که این رو در جای خودش اثبات کردن از نظر عقلی که تکلیف به محال محال نیست، اما تکلیف محال محال است. نه مطلق داره ایشون میگه. حالا ببینید یه نکته این من عرض کردم که این سر مطالب در چهار مقدمه است، که این مقدمه بحث نیست، این مقدمه یه مبنای مرحوم آخونده، حواستون باشه. یعنی الان اشکالی که به ذهن این عزیزمون رسید همین اشکالاتیه که ما میخوایم به مرحوم آخون بکنیم. شما در بحث اوامر و نواهی اولا موضع خودتون رو مشخص کنید. اوامر و نواهی شارع منظورتونه یا بازارچه خان؟ این که تکلیف به محال محال نیست، اما نفس محال محال است، و این که میگید فرق است بین تکلیف به محال و تکلیف محال، این حرفا را راجع به اوامر و نواهی شارع میگید. شما دقت باید بکنید. چرا میگم اینها مبانی ایشونه، اینها مقدمه بر مبانی ایشونه، نه مقدمه بر بحث؟ ببینید اون 10 تا نکته رو ایشون مقدمتن لورود البحث مطرح کرد، اما این 4 تا مقدمه مقدمه مبانی ایشونه. از کجا این حرف رو میزنم؟ ایشون در صفحه 248 میگه اذا عرفت هذه الامور، وقتی این 10 تا نکته رو برات گفتم و شناختی، فالحقو یعنی مبنا، فالحقو هو القول بالامتناع، نظر خودش رو مطرح میکنه. بعضی از شارحین اینجاها رو دقت نکردن، فکر کردن این 4 تا مطلب هم مثل اون 10 تا مطلب مقدمه بر بحث جواز و امتناع ورود امر و نهی بر شیء واحد. نخه، این 4 تا مقدمه برای اثبات ادعای خودشه مرحوم آخون. و لذا ببینید میفرماد که فالحقو هو القول بالامتناع کما ذهب الیه المشهور، میگه حرف من که امتناعیم، حرف مشهورم هست، و تحقیقه علی وجه یتضح بهی فساد و مابیل او یمکن ان یقال من وجوه، اگر بخوام محققانه مبنای امتناعم رو برات بگم باید وجوهی رو اینجا ارائه بدهم که این وجوه که میخوام برات بگم یتوقف علی تمهید مقدمات. این عبارت رو یعنی گاهی مواقع آدم دلش میگیره که چطور یک کسی که قلم دست گرفته شرح بر کفایه مینویسه اینا رو حواسش نیست. من یه بار دیگه عبارت رو میخونم، شما ببینید چقدر این عبارت خط و نشان رو روشن میکنه. و تحقیقه، یعنی تحقیق نظر من که مطابق مشهوره، علی وجه یتضح بهی فساد و ماقیل او یمکن ان یقال، یعنی فساد قول صاحب فصول و فساد اقوال احتمالی، اینا از وجوه استدلال اینها یتوقف علی تمهید مقدمات، که یعنی مقدمات الاربعه، یعنی چهار تا مقدمه که من بهت بگم معلوم میشه فساد اقوالی که مخالف من و مشهوره. این دو سطره ها، یعنی به خودش اون عزیز ما زحمت نداده این دو سطره ملاحظه کنه، وقت میاد بحث میکنه که آقا 10 تا نکته مرحوم آخون گفته، 14 تا مقدمه است، اینا مقدمات بحثه. اصلا مقدمات بحثه، اینا مقدمات فساد اقوال مقابل آخونده، یعنی در واقع مقدمات برای اثبات ادعای آخونده. لذا مرز بین این 10 نکتهی که دیروز گفتم با 4 نکتهی امروز، بله همین اشکالی که عزیزمون دارن، حالا اشکالات دیگه هم ما داریم که عرض میکنیم. او وقت ایشون این 4 تا مقدمهی که مقدمه قول خودشه، اولیش اینه که فرق است بین مقام تکلیف و مقام امتثال. در مقام تکلیف مولا می تواند تکلیف به محال بکند، چون بحثی از وجود خارجی نیست که با هم تعارض پیدا بکنه. اما در مقام امتثال که بخواد وجود و عینیت خارج پیدا بکنه، نمیشه کوسه و ریش پهن، میشه نفس محال. خب عرض ما به محضر ایشان این هست که در مقام تکلیف بفرمایید ببینم که آیا شارع حکیم بر اساس مصالح و مفاسد امر و نهی میکنه یا نه، یا باید بگید بر اساس مصالح و مفاسد نیست که این خلاف مبنای شماست. شما 4 مرحله برای اوامر و نواهی فرمودید، یکیش وجود المصالح و المفاسده. خب اگر پذیرفتید که بر اساس مصالح امر میکنه مولای حکیم و بر اساس مفاسد نهی میکنه، اون وقت چطور ممکنه هم یه چیزی مصلحت باشد هم مفسده باشد؟ چطور اونجا رو میگید تکلیف به محال؟ این که خودش محاله، کوسه و ریشپن محاله دیگه. بگی زید کوسه است، زید ریش پهنه داعشی داره، این تعارضه، این دیگه زده، تضاد، تناقضه، نامشکل داره. این مقدمه اول ایشونه که ما چون مقدمه بر تکلیف مولا، یادتونه خود مرحوم آخون گفت مصادح در اوامر مفاسد در نواهی، بعدم انشا و بعدم بعث و زجر و بعدم بعث، بعد اجزا میاد. اینا مراحلی است که ایشون مطرح کرد. بنابراین مقدمه اول ایشون اینه که آقا در مقام تکلیف تعارض نیست، تکلیف به محال است، اما در مقام امتثال نفس محال است. حالا که نفس محال شد چه اتفاقی میفته؟ یعنی مولا، بله مولا فرمود که سل لا تو سل، در مقام جعل بود، اما در مقام امتثال من نمیتونم هم نماز بخونم هم نماز نخونم. در مقام امتثال محال است، اما در مقام تکلیف و جعل محال نیست. ما میگیم خلاف حکمت شارع. ما اصلا بحث رو همون روز اول خدمت شما عرض کردم، ما اصلا بحث رو موضوعش رو چیز دیگری میدونیم، اصلا نیاز به این ده تا و چهار تا نداریم. ما میگیم این شیء واحدی که شما دارید میگید شیء واحد نیست. ما میگیم آقا صلات قصبی با صلات غیر قصبی فرق میکنه اصلا. اونچه که امر از ناحیه مولا آمده است صلات در ملک توست، صلات در مسجد است، صلات در مسجد النبی است، صلات در جایی است که مقصوب نباشد. اگه مقصوب شد که اصلا مصداق این سله نیست، مصداق لات و سله. خب این یکی از مقدماتی است که مرحوم آخون مطرح کرده. می‌فرماد که اهداها، یکی از مقدمات، انه لا ریب فی ان الاحکام الخمسه متضادتون فی مقام فعلیتها و بلوغها الی مرتبه البعث و زجر نحو واحد فی زمان زجر و ذلک و ان لم یکن مضادتون فی مقام الجهل. این نکته اول مقدمه اولش. مقدمه دوم که ایشون مطرح میکنه میگه متعلق احکام، احکام چیا بود؟ یجب و یحرم و احکام خمسه، یباه و یجوز و یستحب و یکره و اینا احکام خمسه بود دیگه. میگه متعلق احکام چیه؟ آیا اسم صلاته یا عنوان صلاتیته یا اون فعلیست که مکلف انجام میده، یعنی اون نیت و رکوع و سجود و کدوم میشه؟ میفرماد که اسم که متعلق احکام نیست. مولا که نگفته اسم صلات رو اقامه کن، عنوانم که خارج المحموله، یعنی اصلا ما به ازای خارجی نداره. یادتونه خارج محمول چی بود؟ زوجیت، ملکیت، اون چه که ما به ازای خارجی نداره اینا رو میگن خارج محمول. ملکیت، زوجیت، حریت، بله اینا همه خارج محموله. میگه نه، اسم صلات متعلق احکامه، نه عنوان صلات که صلاتیت باشد که خارج محموله، بلکه همان فعل صلاته. خب حالا میدونی چرا من میگم ممتنعه؟ برای اینکه فعل واحد ممکن نیست هم امر روش بیاد هم نه بیاد. اینم مقدمه دوم ایشون. مقدمه سوم ایشون این هست که آیا حالا شما تو همین مقدمه دوم هم ما حرف داریم با ایشونا، الان میخوام تقریر بحث رو بکنم، اونم که تو مقدمه اول نظر رو گفتم، برای این که میخواستم بگم اینا مقدمات مبنای ایشونه نه مقدمات کلی بحث. مقدمه سوم ایشون اینه که تعدد وجه و جهت، میدونید جهت و وجه یکی ها، تعدد وجه یعنی وجاهت و جهت شیء موجب تعدد نفس شیء نمی شود. میدونید چرا این حرف رو میزنه ایشون؟ ایشون میگه که اونایی که مجوز اجتماع امر و نهی رو بر شیء واحد دادن، میگن جهت وقتی دو جهت بود موجب تعدد شیء میشه، اون وقت میگن هر کدوم از امر و نهی میره یکی اینا رو میگیره، لذا تعارض میشه. ولی به نظر من تعدد جهت موجب تعدد شیء نمی شود، یعنی وقتی میگه سله از این جهت که این تکلیفه و لا تو سله از این جهت که قصبه، نمیاد فعل مکلف رو دوتا بکنه، یه قصبی یه صلات، نه این همون صلات رو انجام داد. این جهت قصبیت و صلاتیت فعل خارج مکلف رو دوتا نکرد، یکیه، چون یکیه نمیشه امر و نهی برش وارد شه. و حال اون که اگر جهات متعدد موجب تعدد متعلق امر و نهی میشد هیچ مشکلی پیش نمیاد. بعد میگی که آقا اینا میشه مثال بزنی؟ میگه بله، خدا جباره، قاسم جبارین دیگه، رحیمم هست، هم رحیمه هم شدیده هم مع الغضب انسان رو به جهنم میندازه، هم مع الرحمه انسان رو به بهشت میبره. اینا همه جهات خداست، اما خودش یکیه یا دوتا؟ یکی. ببین جهات ذات رو متعدد نکرد، حالا این واقعا این بحث رو یعنی واجب الوجوب رو آوردن در کنار ممکن الوجوب، این قیاس درسته؟
خودم یه مفاهیم توی خرید و فروش وکالتی یعنی ذات واحده
عزیزم، از دوشم دم از دوشم دم خریدارم، خودم
خودم
میدوشم، من باید دو تا دار باشم دیگه. ایشون میگه که تعدد جهت موجب تعدد شیء نمیشه، چون تعدد شیء نشد پس امر و نهی کوسه و ریش پهنه، پس من باید ممتنعی باشم. حالا یه حرفی به مرحوم آخون یکی بگید، بگید آقا لولا الحیثیات لبطلت الحقایق، چیکارش میکنی؟ ساختمان سه طبقه، میری طبقه دومش، هم سقفه هم سطحه، کفه برای اون طبقه، سقفه برای اون پایین، لولا الحیثیات لبطلت الحقایق. بعدم آیا ممکن الوجود را با واجب الوجود میشه اینها را یکی کرد؟ اینم مقدمه سوم مرحوم آخونده. مقدمه چهارمش مرحوم آخون بر علیه صاحب فصوله. خب حالا این مقدمه سومم عبارتش رو براتون بگم که خواستید پیدا بکنید تو کفای سالستوها، انهو لا یوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون ولا تنسلم بهی وحدتو، فإن المفاهیم المتعدده والعناوین الكثيره ربما تنطبق على الواحد و تصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة بل بسيط من جميع الجهات ليس فيه حيث غيره حيث و جهت مغایرت لجهته اصلا کل واجب تبارک و تعالی فهو علا بساطتهی و وحدتهی و احدیتهی تصدق علیه مفاهیم و صفات الجلالیه و الجمالیه. این مقدمه سومه ایشون. مقدمه چهارم هم بگیم و دیگه بسه. مقدمه چهارم ایشون که برخلاف نظر صاحب فصول دارد حرکت میکنه اینه که میگه که آن شیء واحدی که ما داریم مطرح میکنیم نیست مگر ماهیت واحده و حقیقت فارده. یعنی اون کاری که این آقا تو دار مقصود انجام میده یه چیز بیشتر نیست، یه ماهیت بیشتر نیست. و اون ماهیت صلاتیت هست. برای همین گفت سل ولا تو سل، چون ماهیت همه صلات، گفت سله بعد گفت لا تو سله، پس معلوم میشه یه ماهیت، یک حقیقت است. حالا این مباحث فلسفی و اختلاف فقها و فلاسفه که آیا تأصل مال ماهیته بله یا مال غیر ماهیت، ببین دیگه اونجا چه خبره. اگه بخوای تو این وادی وارد بشی وقت چه به سر مرحوم آخون خواهد من. چرا این کار رو میکنه مرحوم آخون؟ چون میخواد ممتنعی باشه دیگه. میگه آقا اون کاری که شما تو دار قصبی کردی یک حقیقت فارد و یک ماهیت واحده بیشتر نبود. او وقت میخوای بگی خدا گفته این ماهیت واحده را انجام بده انجام نده، نمیشه. پس من معتقد به امتناعم. اما ما بعداً عرض خواهیم کرد که آقا اینا حیثیات همین فعل واحد از یک حیث قصب است، از یک حیث صلات است. از حیث قصبش خدا میگه لا تقصد، از حیث صلاتش اون اوامر و نواهی بس صلات. ولولا الحیثیات لبطلت الحقایق. آقا زید هم اب است هم ابن است، لازم دو فرد باشه، دو ماهیت باشه، فردین و شخصین باشه؟ نه، اینجا هم کف است هم فوق است، هم سطح هست هم فوق است. این زید هم عبس هم ابن است. لولا الحیثیات لبطلت حقایق. و تو مباحث احکام با حقایق کار دارن، با افراد کار ندارن. که ما الان نمیخوایم این اثبات کنیم، اصلا وقتش نیست الان. بفهم بله 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 همین بحث رو میکنیم با مرحوم آقا. بله. و بنابراین عرض ما اینه که این چهار مقدمه مقدمه یه مدعای ایشونه، ما قبول نداریم اینها رو. و به جاش انشاءالله خدمت شما عرض خواهیم کرد. خب این بحث ما دیگه تمام. بعضی از دوستان و عزیزان ارتباطاتی داشتن با من، تماس داشتن که آقا ما رفتیم برای مسافرت ماشین گیرمون نمیاد، شما میخواید تا چهارشنبه درس بگید؟ چهارشنبه غروب درس تمام میشه، من ماشین گیرم نمیاد دیگه، من باید زودتر برم تا بتونم زن و بچه‌ام رو ببرم. درست هم میگم، آیون که همه وسیله ندارن که. لذا ما اینجا کوتاه اومدیم. ما امروز روز آخر بحثمون و ببینید ما حرف مرحوم آخوند رو زدیم. تقریبا این مقدمات هم که کمک استدلال بر مدعاش بود گفتیم. بعد اونایی که جایز میدونن ورود امر و نه بر شیء واحد میمونه و بعد ردی که ایشون میکنه، اینا رو انشاءالله همین چند روز آینده میکنیم، یعنی بعد از ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان عید فطر میشه شنبه یه شنبه ظاهرن، ما هفته بعدش شروع میکنیم. یعنی روز عید فطر که شنبه هست، یک شنبه هم تعطیل کردن، ظاهرا آخر ماه رمضان جمعه میشه. سوم اردیبهشت وقت شنبه بعدش میشه نهم میشه. بله الان تقویم دست آغاز نهم میشه. بله بله. اون وقت ببینید ما که زیاد ادامه نخواهیم داد، که ما الان تقریبا 70 جلسه اصول و فقه غیر از فقه پیوند داشتیم، با امروز 71، تا دیروز 70 تا داشتیم، امروز 71 شده. ما اگر فقه معاصرم بخوایم جدا بکنیم و بخوایم اصولمونم 75 بشه، یعنی 5 جلسه دیگه. بنابراین ما نهم اردیبهشت انشاءالله بحثمون رو شروع میکنیم. هوا هم خوبه، مطبوعه، یه چند روز درس میگیم، یه چند روزم بالاخره با هم گپ میزنیم، این تقریرات دوستان و گواهی هایی که به دوستان باید بدیم باید بدیم، و انشاءالله دیگه یه چند روزی مباحث رو داریم و تعطیل میکنیم. پس فردا، نه پس فردا با پس ویرگول فردا، نه پس فردا، پس ویرگول فردا تعطیله، پس فردام تعطیله، پنجشنبه هم دیگه به طریق اولا هدایت تحصیلی رو حواس. بله، و ان شاء الله که سال خوب و مبارکی داشته باشی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.